خیلی باید عنایت داشته باشید به فریبکاری ها در این تحقیقاتی که آدم مثلا راجع به تحصیلات که عرض کردم. بله سن رو نمیتونن لزومی هم ازشون به هر حال لو میره دیگه، اون شناسنامه رو عاقل میبینه، شما میبینید، پدر دختر خانم میبینن و اون پدر آقا پسر خواهند دید، اون که نمیتونن. ولی گاهی توی تحصیلات متاسفانه من مراجعانی داشتم که دوچار مشکل شدن. بعد موردی داشتم که آقا پسر فرموده بودن توی گفتگو من دانشجوی دانشگاه علامه هستم، گفته بودن خوب خیلی خوب الحمدلله، بعد از ازدواج انکشفه که ایشون سوم راهنمایی داره. گفته بودن که شما که دانشجوی دانشگاه علامه بود، گفتم خب بله من تابستون دوره گذاشته بود دانشگاه، برای عمومم آزاد بود، من شرکت کردم، نه من دانشجوی دانشگاه علامه هستم. همونجا باز گفته بود، گفته بعدتی بود، من جدی همین الان هم میگم، من دروغ نگفتم به شما، من دانشجوی دانشگاه علامه هستم. خب اینو مگه میشه مثلا توی اون گفتگو، حالا دختر حالا خواهم رسید توی سوال و جواب که دختر خانم با هم دیگه میکنن، خیلی حرفای خوشمزه‌ای داریم که یه موردی داشتم دختر خانم گفته بودن یه جوان بسیار برومند، خیلی خوشتیپ، خوش چهره، نورانی، بعد گفتن که من از ایشون سوال گفتم ببخشید شما ایدز دارید؟ شما ایدز که ندارید یه وقت اینا، بنده خدا پاشد رفت خیلی ناراحت شده اینا. حالا میرسم با اونجور که هر سوالی رو حالا نمیتونم بکنم اونو، بعد این مدرک رو ببخشید شما دانشجویید مثلا علامه، اینو مدرکتون رو ببینم، مدرک کارت دانشجوییتون رو، این کارو که ما نمیتونیم بکنم. خب این دیگه نشانه بی‌اعتمادی ها، اینو میتونه آدم بره یه سوال و کاری نداره دانشگاه علامه، هر دانشگاهی اون دانشگاهش که میگه او فرست دارن، دانشجو دارن، کد دارن، همه کاری نداره که آدم اینو غفلت گاهی ما میکنیم. یه بحث خیلی مهم که از موارد تحقیق حتما باید بهش دقت بشه بحث اعتیاد، متاسفانه که این روزها بیداد میکنه و واقعا جوانهایی رو آلوده کرده. چرا؟ به جهت این که ترک، میدونید این که عرض میکنم، خب اولا که راجع به اصل اعتیاد باید دقت بشه، گاهی متاسفانه در مواردی خانوم متوجه میشه که آقا اعتیاد داره، یه بویی میبره خانوم که آقا اعتیاد داره، ولی میبینه آقا دیگه مجموعه شرایط دیگر رو داره لاپوشونه میکنه به این امید که ترک کنه. ولی بدونید 10-20% ترک میکنن، بیشتر از این ما بر اساس این آمارهایی که میدن آقایون 10-20% ترک میکنن. عنایت داشته باشید که حالا این رو بین پرانتز عرض میکنم، اگر یه وقتی حالا خدای نخواسته وسوسه صورت گرفت و آقا معتاد بود و ترک هم کرد که جزء 10-20% بود، تا 2 سال نباید باردار بشن خانوم، 2 سال بعد از ترک، چون تا 2 سال هنوز سم توی وجود این آقا هست و بعداً اثرات منفی روی فرزند میذاره. یه نکته دیگه که خیلی در روایات بهش تاکید شده شرابخواریه، خیلی باید دقت کرد. شما البته اصلا این که موضوعش منتفیه برای شما، حالا اجازه بدید من فقط اشاره بکنم، موضوعش برای شما منتفیه، حالا خانواده محترم متدین اصلا خود اون شرابخوار هم نمیاد سراغ این خانواده، چون میداره با اون دیگه برحال وضعیتش چی جوریه. ولی برحال تو روایات عجیب تأکید شده روی این قضیه، امام صادق علیه السلام فرمودن لیس شارب الخمره اهلا ان یزوج و ان یؤتمن علی امانته لقوله تعالی ولا تؤتوا السفهاء اموالکم. آدم شارب الخمر اهلیت ازدواج نداره، چرا؟ چون سفیه و خدا فرمود لا تؤتوا السفهاء اموالکم، اموالتون رو به سفی ندید، او سفیه. چرا فرمودن سفیه؟ چون عقلش ضایع میشه، اون آدم عاقلی نیست، حتی اون زمانی که شرب خم میکنه وضعیت طبیعی نداره. باز آقا فرمودن جای دیگه حضرت آقا مصادق علیه السلام من زوج کریمته هو من شارب خمره فقط قطع رحمه ها، فقط قطع رحمه ها، یعنی اگر کسی دخترشو به شارب الخمر بده قطع رحم کرده. و قطع رحم هم میدونید در روایات ما خیلی چیز بدیه و جز اون 5 نفری است که ملعون است در بر اساس باز روایات از خود حضرت آقا امام صادق علیه السلام، فهمیدن 5 نفرن که اینا رو نمیشه بهشون اعتماد کرد. اون پنجمیه رو میگن کسی که قطع رحم میکنه، در دین ما قطع رحم خیلی گناه بزرگیه. شرابخور از هیچ گناهی پروا نداره چون عقل نداره، خیلی باید دقت کرد و پرده حیا و عصمت رو بین خودش و خدای خودش میدره. حضرت آقا امام علی علیه السلام فرمودن اگر یه قطره شراب داخل یه چاه بیفته و اینو با خاک پرش کنن و روی این چاهه که با خواب پر شده مناره‌ای بسازند و مأذنه‌ای، من روی این مأذنه اذان نمیگم. نشون میده خیلی قضیه جدیه. مورد دیگه که در تحقیقات باید بهش دقت بشه، دوستان هستن. دوستان این آقا، حتی خانوم ها، ببینید من که برم میگم دیگه کلی، حالا بعضیش بیشتر به آقا برمیگره بعضیش به خانوم، ولی طرف اینیه. دوستانش، تو اول بگو با کیان دوستی، من آنگه بگویم که تو کیستی. ما یه وقتای هم تو شبکه سه بحث دوستان همسالان رو داشتیم مفصل دو جلسه، و هم در بحثای رادیویی و حتی بحث شبکه قرآن دوستان همسالان خیلی مهمه. و روایات عجیبی رو خوندم که اثرگذار دوست، واقعا اثرگذاره و ممکنه دوست این آقا الان در دوران تجردش اثر روش نذاشته باشه، سه سال بعد خودشو نشون بده، یعنی در دوره تعهل خودشو نشون بده. لذا روی دوستان همسالان طرف باید دقت کرد. مثلا اصل این رفیق بازیش که چقدره، چون یه چیزی که واقعا رنج میده خانم‌ها رو، خانم‌ها خیلی رنج میبرن بعضیاشون تو زندگی، از رفیق بازی آقایونه که آقا رو دیگه تو خونه پیداش نمی کنن. اینو خیلی خیلی باید شما بهش دقت بکنید. حالا راجع به اون اصولی که عرض کردم، دیانت، اخلاق، رسالت خانوادگی، اجازه بدید در حد نیاز میگم. خیلی تا دلتون بخواد ما تو این زمینا روایت داریم، من میخوام از وقتم ایشالله بیشتر استفاده بکنم و این بحثمون رو در سه جلسه ایشالله بتونیم تمام بکنیم. باز وجود مقدس حضرت آقا رسول خدا فرمودن علیک به ذات دین، خطاب به خانواده ها که بر تو با پدر یا مادر به ذات دین، یا اون کسی که میخواد ازدواج کنه برو سراغ دیندار. با جای دیگه آقا فهمیدن اذا جا اکم من ترذون خلقه و دینه و فزر وجوه، و این کسی اومد که دینش و اخلاقش براتون خوبه و راضی هستید از دینش و اخلاقش، فزر وجوه و دختریتون رو به او بدید، به تزویج او در بیارید. الا تفعلوه تكن فتنه في الارض و فساد كبير، که اگه این کارو نکنید فتنه در زمین و فساد بزرگی اتفاق خواهد افتاد. پس ملاک رو باز حضرت اینجا خلق، اخلاق و دین قرار میدن. البته مقصود از دیانت، دیانت واقعیه، ظواهر ملاک نیست. متاسفانه گاهی ما ظاهر برامون ملاکه، ظاهر متشرعی داره. خب میدونید بعضی اصلا دیگه فهمیدن، خب به هر حال احساسات این خانواده محترم متدین رو درک میکنن، میدونن که خانواده متدینی که دختر خانم خوب و سالمی دارن دنبال یک جوانی هستن با ظواهر متشرعه که او برها تشبه به کفار نداره، لباس شهرت نداره، قیافش یک قیافه برها دینی و متدینه، ولی زن بعضیش رو استفاده میکنن. صرفا ملاکمون نبرد ظاهر آدم ها باشه، دیانت واقعی پرهیزکاری، عفت، حجب و حیا. حجب و حیا فقط مال خانوما نیست، مال آقایون هم هست. بعضی ها گمان میکنن حیا مال دختر خانوما، آقایون بی حیا باشن عیب نداره، نه کی گفته این، آقایون هم باید حیا داشته باشن. و امانت، امانتداری جزء ملاک های دینداری واقعیه و رعایت احکام و شعائر، هم برای احکام فردی اجتماعی دین که خب خیلی مهمه اینا رو رعایت بکنه. این که عرض کردم حیا، چون آقا امام صادق علیه السلام فرمودن من لا حیا علی لا دین علی، اصلا کسی که حیا نداشته باشه دین نداره. لذا حیا بالاخره از اون ملاکای جدی دینداریه. باز امام باقر علیه السلام فرمودن من خطب الیکم فرضیتم دینه و امانته کائنا من کان فزوجوه، اگه کسی اومد من خطب الیکم دختر خانم شما رو خطبه کرد، اون خطبه برحال همون خواستگاری خود ماست، اگر کسی از دختر شما خواستگاری کرد فراضیتم دینه و امانته، از دین و امانت داریش راضی بودید، کائنن من کانه و زوجوه، دیگه هر جور هست میدید بره. البته این کائنن من کانه و زوجوه ظرافتی داره، آقا میخوان اقرار کنن روی اون دین و امانت، ولی منظورش نیست که دیگه حالا بقیه شرایط شما، حالا دیگه سن، تحصیلات، چی اینا مهم نیست، نه اینا مهمه. حتی ظاهر من میرسم به جمال هم میتونه یک ملاک باشه، این کفیت خواهران و بردار در همه جا باید باشه. این که خوب شنیدید کائنن من کانف از دیگه هر جور که بود، فقط دین داشته باشه، امانت داشته باشه، هر جور بود دیگه بدید بره. خب ببینید هر جور بود یعنی در ارزش‌های انسانی، چون کسی که دیندار واقعیه و امانت داره و انسانه، او دیگه ظلم هم نمی کنه، او دیگه جفا هم در حق خانمش نمی کنه، برای اینا رو رعایت می کنه. اما زیباییش، اما تحصیلاتش، اما سنش، اینا مهمه، اینا رو حتما باید مد نظر شریفتون باشه. حالا چرا بر دیانت تأکید کردن؟ برای جوانی که خانمش رو آزار میداد، من همین روایت رو فارسیش و SMS برای زدم، زندگیش دست برداشت، از ظلمش و از اجحافش دست برداشت. حضرت آقا امام حسن عسکری علیه السلام فرمودن این که تأکید شده در روایت ما بر دیانت، ببینید چرا؟ کسی سوال کرد که آقا من دخترمو به کی بدم؟ یا فرمودن به فلان آقا بدم که مثلا این شرایط رو داره. آقا فهمیدن زوج ها ممیت تق الله از دوجر، دخترت رو به کسی بده که خدا ترسه، با تقواست، دینداره، پرهیزکاره. دلیلشون خیلی عجیبه، فین احبه ها اکرمه ها، که اگه این آقای دیندار دختر خانمش ما رو دوستش داشته باشه، اکرامش میکنه، او رو گرامی میداره، اینجاش جالبه، این اون آقا رو تکون داد، این جوان رو که خانمش رو آزار. و این ابغضها لای از نمها، که و اگر بغض نسبت به این دختر تو داشته باشه، ظلم در حقش نمی کنه، دیگه ظلم نمی کنه بهش، اجحاف نمی کنه. این آقا اجحاف میکرد، ظلم میکرد. من همین روایت رو فارسیش رو نوشتم که امام حسن عسکری علیه السلام میفهمند که کسی سوال کرد و بعد گفتن که دختر رو بده به کسی که تقوای الهی داره. چرا؟ چون اگه دوستش داشته باشه اکرامش میکنه، و اگر دوستش نداشته باشه، حالا بردارید، بغض او رو در دل داره، ظلم دیگه در حقش میکنه. ولی گاهی متاسفانه در حق خانوم ها آقایون ظلم میکنن، و در موارد هم البته خانوم ها در حق آقایون ظلم میکنن، اما متاسفانه بیشتر نمره رو ما در ظلم به آقایون میدیم، متاسفانه بیشتر آقایون ظلم میکنن و ستم میکنن. این بیشتر بدیدید این روایات که عرض کردیم مربوط به دیانت مرد. خب آقا دیانت زن چی؟ آیا این؟ بله، ما البته روایت کمتر تو این زمینه داریم، اما گزاره‌های قشنگ تاریخی داریم. وقتی که حضرت آقا رسول گرامی اسلام علی و فاطمه رو به عقد ازدواج در آوردن، بعد از 4 روز رفتن سراغ حضرت آقا علی ابن ابی طالب و گفتن که فلانی علی فاطمه رو چجوری دیدی؟ حضرت فرمود نعم العون علی طاعت الله، خوب همکاریه برای طاعت الهی، خوب همکاری، نعم العون، خوب تکیگاهیه برای اطاعت الهی. پس ببینید در مورد خانم ها دینداری و اطاعت الهی خیلی خیلی مهمه. اون اصل دوم، پس ما سه تا اصل رو اصل کردیم، یکی دینه، یکی اخلاق، یکی اصالت خانوادگی. اخلاق هم منظور اخلاق واقعیه. خیلی سوال میکنن چرا آقا شما میگید دین و اخلاق؟ کسی که دیندار باشه اخلاق هم داره. متاسفانه الان اینجوری نیست. بله، واقعا اگر کسی دیندار واقعی باشه باید خوش اخلاق هم باشه، باید خوش اخلاق هم باشه، ولی الان اینجوری نیست متاسفانه. میخوام اینجوری عرض کنم راحت خدمتتون که ما الان آدمایی داریم دین داره ها، دین داره، نماز خونه، روزه میگیره، ظاهر دینی داره، اهل خمس هست، اهل هیئت هست، محفل امام حسین علیه السلام میره، اهل حتی جالب حرام و حلال هست، واقعا توی حرام و حلال دقت داره، اما بد اخلاقه. پس باید دقت کرد، مراجع به اخلاقش هم حتما تحقیق کنیم. باز وجود مقدس حضرت آقا رسول خدا فرمودن اذا جاءكم من ترضون خلقه و دینه فزوجوه. اینجا خلق رو مقدم میکنن، اگر کسی اومد به خواستگاری شما و شما از خلقش، اخلاقش و دینش ببینه، همین که جدا میکنن پس معلوم میشه همون زمان هم در مورد بعضی از صحابه آقا بوده دیگه، شنیدید خودتون که بعد آقا فرمودن که میبینم ملائکه الله دارن تحت فشار قرارش دادن در قبر، بعد صحابه سوال کردن چرا آقا ایشون که یک سردار اسلام شهید شده در راه خدا، فرمودن با زن و بچه‌اش بد اخلاقی میکرد، بعد یک سردار رشید اسلام بود، شهید هم شد، اما در خانه با پس فرق میکنه. ببینید ممکنه کسی دیندار باشه ولی خلق خوبی نداشته باشه و خوش اخلاق نباشه. یه وقتی کسی حسین ابن بشار از امام کاظم علیه السلام سوال کرد، گفت که ان لی قرابتن، من یه قوم خویشی دارم آقا، قد خطب الی ابنتی، دختر من خطبه کرده، خواستگاری کرده، و فی خلقی سو، ولی بد اخلاقه، بد اخلاقه، در خلقش سوئه، بد اخلاقه. آقا فرمودن فقال لا تزر وجه و انکان سیع الخلق، اگه بد اخلاقه دختری تو به ازدواج او در نیار، چون بد اخلاقی واقعا در زندگی خانم آقا مشکلات ایجاد میکنه. اون ویژگی سوم که عرض کردم در حقیقت اصل سوم اصالت خانوادگیه که خیلی خیلی مهمه. این حرفای قبلی رو زیاد شنیده بودید، شاید دیگه واقعا تکراری هم بود، من برای اینکه حالا خیلی دیگه بحثمونم عرض نمونه عرض کردم، وگرنه شاید خیلی جالب نبود چون زیاد شنیدید این مسئله دین و اخلاق رو، اما این سومی رو کمتر شنیدید و احتمالاً بعضی از سومی ها غافلن از این مورد سوم. اصالت، ریشه دار بودن، منظور چی از اصالت؟ وراثت و محیط، از این دوتا نباید غافل. وراثت، ما باید ببینیم که چه ژنی به این دختر خانم یا آقا پسر منتقل شده، چون آدم ها ویژگی‌های شخصیتیشون رو خیلی هاشون رو از پدر و مادر و بلکه پدر مادر بزرگ و اون نسل‌های قبلی به تعبیر حضرت آقا رسول گرامی اسلام 99 عرق، ما ویژگی‌های شخصیتی خودمون رو از 99 نسلمون، عرق با این تعبیر روایی ژن، از 99 نسلمون ما میتونیم ویژگی‌های شخصیتمون رو بگیریم. البته مهمترینش پدر و مادره، وراثت و محیط تربیتی خیلی مهمه و در روایات ما عجیب بهش توجه شده، میدونم برای تو این روایات خیلی جالب خواهد بود. باز حضرت آقا رسول خدا فرمودن تزوجوا فی الحجر صالح، در یک دامن صالح ازدواج بکنید، یعنی دختر و پسرتون رو در یک فضای صالح، حجر به معنای دامن، در یک دامن صالح به ازدواج در بیارید فرزندتون رو. چرا؟ فإن العرق دساسٌ، فإن العرق دساسٌ، چرا؟ چون عرق ژن اثر گذاره. این خلاصه در یک فضای وراثتی درست، در یک محیط خانه ای که آدم ها صالح بودن ازدواج کنید. چرا؟ فإن العرق دساسٌ، با عین عرض کردم، چون ژن دساسه، ژن تأثیر گذاره. همینطور که عرض کردم خدمتتون، ویژگی‌های شخصیتی ما آدم ها از طریق ژن در حقیقت از پدر مادر به ما منتقل میشه. و جالبه به آقا پسرای عزیز و جوانهایی که مادرهای خوبی که در جمع هستن و میخوان آقا پسرشون رو انشاءالله داماد کنن، یک نکته خیلی خوشمزه و جالب بگم. میگن که میخوای بری برای خواستگاری پسرت یه دختر خانم رو خواستگاری کنی، برو ببین داداشش کیه، ببین کفتر بازه، ببین چه تیپیه، خلاصه داداشش چه ربطی داره، میخوام دختر این خانواده رو بگیریم بریم سراغ داداشش. بله، بری سراغ داداشش. چرا؟ چون آقا رسول خدا فرمودن تخیروا لنطفکم، تخیروا لنطفکم، یعنی برای نطفتون در نطفه دقت بکنید، یعنی باید این یه قیاس مزمر ها، یعنی برای ازدواج کسی رو انتخاب بکنید که بعد نطفتون نطفه خوبی در بیاد. چرا؟ این دلیلشون خیلی عجیبه، فإن الابناء تشبه الاخوال، چون بچه ها به داییشون گیرن، بچه ها، بچه شما، بعد الان آقا پسر شما با این دختر خانم ازدواج میکنه، فردا فرزند خدا به اینا میده، این بچه به دایی میره. و عجیب هم هست، دقت کنید از این به بعد شما ببینید واقعا این حرف خیلی درسته ها، فإن الابناء تشبه الاخوال، بچه ها به داییشون میرن. هم جالبه که از نظر ویژگی شخصیتی بچه ها به داییشون میرن خیلی هاشون، و هم علقه عجیبی به دایی دارن. نوع بچه ها ببینید دایی رو از عمو بیشتر دوست دارن، دایی رو از عمو بیشتر دوست دارن، یک واقعیتی هست، یک رابطه عاطفی دارن، یک علقه دارن. این هم البته باز برمیگرده به همون رابطه عاطفی که با مامان دارن، چون رابطه عاطفی بچه با مادر بیشتره، لذا دایی رو بیشتر دوست دارن. فإن الابناء تشبه الاخوال، ما روایت داریم که آدم غیر اصیل رو به خونتون راه ندید، برید ببینید اصیله یا نه. حالا عرض خواهم کرد اون چه چیزایی به ما میفهمونه که این خانواده اصیل هست یا اصیل نیست. میگن که ما دستور داریم که از ورود غیر اصیل به خونه خودتون بپریزید و جلوش رو بگیرید، چون باز روایت داریم حضرت آقا امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودن کونو کن نحل ولا تکونو کن نمل، مثل زنبور عسل باشید، عین مورچه نباشید. عین زنبور عسل باشید یعنی چی؟ مثل زنبور عسل، ببینید زنبور عسل کسی رو راه میده تو خونش؟ هیچکی رو راه نمیده. و جالبه اگر یه زنبوری بیاد، زنبور ها ولی عسل نیست، میکشنش، پدرش رو در میارم، یعنی نه حق نداری تو. و جالبتر از اون اگر یه زنبور عسل بیاد رفته باشه رو آلودگی نشسته باشه، راش نمیدن، میکشنش. اون نگهبان های دم کندو اجازه نمیدن که این زنبور عسلی که از خودشونه و رفته رو آلودگی نشسته، رو گل ننشسته، راش نمیدن و میکشنش، بیرونش میکنن. کونو کن نحل، مثل زنبور عسل باشه، ولا تکونو کن نم، مثل مورچه نباشید. مورچه البته اونا یه محدودیت هایی دارن، حالا اونا هر کسی رو را نمیدن، ولی نه اونجور مثل زنبور عسل جدی نیستن، هر چیزی میاد میره، مشکلی خیلی باش ندارن. اینجوری نباید باشیم، خیلی باید دقت بکنیم، اینجوری داشته باشید که هم وراثت و هم محیط بر روح و روان اون دختر خانم و آقا پسر اثر جدی میذاره. خدای نخواسته اگر پدر یا مادر آدم سالمی نبوده باشه، دچار فسق و فجور بوده، مثلا خدای نخواسته شراب خور بوده، دیدید من در بحث شراب خوری نقطش هم اون که اونقدر تاکید شده در بحث شراب خوری، چون میدونید که اگر نطفه زمانی منعقد بشه که این پدر در حالت سکره یا مادر در حالت سکر بوده باشه، عجیب آثاری روی اون بچه میذاره، از نظر حتی جسمی در مواردی و روحی. لذا شما آمارها رو ببینید، بچه هایی که نطفهشون در غرب شبهای کریسمس مسیحی ژانویه بسته میشه، اینا خیلی هاشون مشکل دارن، خیلی هاشون مشکل دارن. اگر از نظر جسمی هم مشکل نداشته بودن، از نظر روحی مشکل دارن که در موارد اصلا ناقص الخلقن، یعنی اصلا مشکل جسمی هم دارن. خب ببینید کاناده اصیل، آدم نگید که این دختر خانم خیلی خوبه، الان یه آقا پسر خیلی خوبه، یه همه شرایط رو داره، نه ببینید پدر مادرش کیان، خیلی مهمه. آیا پدر مادرش هم متدین هم؟ آقا چه ربطی داره؟ ما میخواییم دخترش رو بگیریم، حالا پدر مادرش متدین نبودن. خب بابا جان این 18 سال قبل 20 سال قبل که نطفش منعقد شده، خب این پدره در چه حالی بوده؟ این مادر در چه حالی بوده؟ به ویژه مادر که اثر گذاریش خیلی بیشتره، چون اون ویژگی های شخصیتی رو غالبا بچه ها از مادر میگیرن، باید اینو دقت کرد. نه آقا ما بررسی کردیم پدر مادر این دختر خانم یا آقا پسر، هی میگم دختر خانم آقا پسر که ذهنتون نره به اینکه حالا ما همش داریم مثلا میگیم که آقا پسری که میخواد بره خواستگاری این دختر خانم اینا رو دقت کنه، ها نه فرق نمیکنه. دختر خانومی هم که میخواد با آقا پسر ازدواج کنه باید ببینه پدر مادر این آقا پسر کی بودن، آیا خدای نخواسته شرابخور بوده، دچار فسق و فجور بوده، نبوده. اینا ندارن، نه خیلی آقا ما تحقیق کردیم این مشکلات رو نداشتن، این خانم دو واقعا متدین بودن. آیا این زن، این پدر مادر اینا دچار اختلافات جدی بودن در زندگی یا نبودن؟ اختلاف سلیقه همه دارن، اون مشکل نداره، اختلاف جدی در حدی که مثلا متارکه های عاطفی، متارکه عاطفی آیا داشتن یا نداشتن، اصلا متارکه قانونی و حقوقی داشتن یا نداشتن. آخه میدونید اینو خیلی دقت کنن عزیزان و بزرگواران مادرای خوبی که خیلی دقت دارن تو قضیه ازدواج و همچنین پدر و مادرهای بزرگواری که میخوان پسرشون داماد بشه، خیلی دقت کنید. یه وقت پدر و مادر این دختر خانم یا پسر متارکه حقوقی داشتن، اصلا اینا اصلا جدا شدن، یه وقت نه اینا متارکه عاطفی داشتن با همن، اصلا 20 سال 15 سال اینا اصلا با هم دیگه هستن، دو حتی توی دو تا طبقه دارن زندگی میکنن، اما جدا حتی توی یک طبقه اصلا با هم دارن زندگی میکنن، اما متارکه عاطفی کردن، سلام هم میکنن، حال احوال هم میکنن، خانم قضا میاره جلو آقا میذاره، آقا میگه دستت خانم درد نکنه، ولی زن و شوهر نیستن، متارکه عاطفی کردن. اینا باید دقت کرد. یه هشداری هم بهتون بدم، چون متاسفانه من مورد داشتم که دچار مشکل طفلک یا بعد شدن، عنایت داشته باشید در مواردی، نمیخوام حالا نگرانتون کنم خیلی، نمیخوام با بدبینی به این قضایا نگاه بکنم، ولی برای ما وظیفه داریم هشدارا رو بدیم. بنده مورد مراجعه داشتم که پدر و مادر از هم جدا بودن 15 سال برای ازدواج دختر خانم، اینا یک ازدواج حتی ازدواج نه، اصلا اون روز رو اون شب خلاص خواستگاری رو این خانم آقا اومدن کنار همون خیلی با هم بگو بخند و خوشحال، و به مخیله این بندگان خدا هم نرسیده که اینا از هم جدا هستن 15 سال اینا اصلا با هم زندگی نمی کنن. بعد که این ازدواج سر گرفت و کار تمام شده فهمیدم اونا 15 سال اصلا از هم جدا هستن. گاهی اینجور اتفاقات هم میفته ها، مصلحتی بلکه. چرا؟ چون خب معلومه وقتی این خواستگار میره خونه این خانوم و میبینه که این پدر مادر اصلا جدا هستن تردید میکنه، بالاخره حداقل اینه که احساس میکنه این دختر خانوم شاید یک خلقای عاطفی درش ایجاد شده باشه. نمیخوام بگم هر دختر خانومی که والدینشون اصلا جدا شدن، ممکنه حتی واقعا در جمع حاضر فرزند متارکه ما داشته باشیم. بنده فرزند متارکه میشناسم، بسیار بانشاد، بسیار شاده و چقدر متدین دختر خانومی که واقعا یه تکه نور. بعدن فهمیدم 8 سال پدر و مادر اصلا جدا بودن، ایشون هم تنها با مادر بزرگ زندگی کرده، سالم هم مونده، هیچ خلای عاطفی هم نداره، هیچ نمیخوام بگم الا ولو بود، هر کی دیگه حالا پدر مادرش ازش جدا شد، این دختر خانومی آقا پسر این دیگه مشکل داره خلق. ولی غالبا متاسفانه اینجوریه، یک واقعیتیه. اگر بگم 90% بچهای متارکه خلای عاطفی دارن و بعد تو زندگی خودشون نشون میده، اغراق نکردن. خب اون تفلکی چه تقصیری داره؟ اون بر بره بمیره، اون دیگه نباید. نه خیلی باره، خدا من برای او هم کف و قرار داده. این کفیت و همتایی که ما میگیم، یا اینه که حتی اقل آدم خودی پیش رو به تنش بماله، بفهمه، بدونه، سرش کلا نره، ظاهر سازی نکنن، یه وقتایی بفهمه این خانوم 10 ساله پدر مادرش از هم جدا شدن، یا این آقا و با انعلمن حالا داره میره و بعدم پیش رو به تنش میماله که فردا بالاخره باید این، اگر مثلا آقا پسر پدر مادرش از هم جدا شدن، این دختر خانم باید هم نقش مامانش رو ایفا کنه هم نقش خانمش رو، ببینه میتونه مامانش هم باشه. این دیگه یه آقاییه که خلاصه خیلی عاطفیه، این قلق داره، بعد مامانش هم باشه خانمش هم باشه، ببینه میتونه. بعد این آقا پسری که با این دختر خانومی که والدینش از هم جدا شدن سال ها الان بخواد ازدواج کنه، این هم باید نقش پدر او رو باز ایفا کنه، هم نقش مامانش هم نقش شوهرش رو، ببینه میتونه، در توانش هست. اگه خود در توانشه بله، نمیخوام به این که حالا الا ولا بود، اونی که پدر مادرش متارکه یادم، اون دیگه باید همه فرصت ها رو از دست بده. عنایت داشته باشید خود این تزلزل‌های عاطفی که عرض کردم به جهت اختلافات والدین، اختلافات شدید هست و متارکه والدین، اینا بالاخره در زندگی بعداً مشکل ساز خواهد بود. در ضمن داشته باشید که ویژگی‌های ظاهری افراد هم نباید انسان رو فریب بده. گاهی متأسفانه این ویژگی‌های خوب ظاهری ببیشه در مورد دختر خانم‌ها، یعنی آقا پسرایی که میرن به خواستگاری دختر خانم، وقتی یک زیبایی خاص و ویژه‌ای رو در اون می‌بینن، متأسفانه این زیبایی همه اونا رو مسائل قدر تحت شعاع قرار میده. این خیلی خطرناکه. می‌خوام اینو عرض کنم، بر اساس روایت ما هرچی داریم میگیم از خودمون نمیگیم، ما از اولیاء الله داریم میگیم. اگر این ماه شب 14 باشه، یعنی دیگه در زیبایی رو دست نداشته باشه، اما اصیل نباشه، خانواده‌اش خانواده خوبی نباشه، این بعداً برات مشکل سازه، خیلی مشکلات داره. حالا من راجع به زیبایی عرض خواهم کرد، ان شاءالله امیدوارم امروز برسم راجع به زیبایی هم آیا میتونه ملاک باشه یا نه، حالا نکته دارم. اما صرفا اگر زیبایی باشه و ما غفلت بکنیم از اون اصالت خانوادگی و ریشه، بر مشکل داره. اون روایت معروفی که دیگه همتون شنیدید که آقا باز رسول گرامی اسلام فرمودن ایاکم و خضراء دمن، آقایون، این خطاب به آقایونه، آقایون از خضراء و دمن بپریزید. خضراء و دمن چیه؟ این گلهای خوشگلی که توی مردام سبز میشن، دیدید که این گله خیلی قشنگه، خیلی زیباست، ولی تو لجنه، تو لجن رشد کرده. بعد پرسیدن قیل و ما خضراء و دمن، حضرت آقا خضراء و دمن کیا هستن؟ فرمود المرأت الحسنا فی منبت سوئن، یه دختر زیبارویی که در منبت سوئن، یعنی اون ریشگاه خلاصه بد رویده، تو لجنزار رویده، خیلی باید دقت کرد که آیا فضای خونه این دختر خانم فضای خوبی بوده یا نبوده. البته حالا ما برای آقا پسرا نداریم ایاکم و اخزر و دمن، چون خزرا دختر خانم اخزر، ولی دیگه میشه انسان تعمیم بده، فرقی نمیکنه. ممکنه یا آقا پسر خیلی خوشتیپی باشه، حالا از نظر ویژگی‌های سوری خیلی باید خواهران خوب و دخترهای خوب هم دقت بکنن یه وقت. خلاصه اگر اون شرایط محیطی رو و ژن و وراثت رو نداره این آقا پسر، سراغش نرن. این سه تا اصل که مهم بله بسیار فرمودن تا 6 و 15 دقیقه که 15 دقیقه هم سوال و جواب بکنیم چرش. در مورد ویژگی‌های اولیه فردی، یکی سن. ما نظرمون اینه که تفاوت سنی باید 5 سال باشه. 5 سال دختر خانم از آقا پسر کوچیک‌تر باشن. تا 8 سال هم قابل تحمله. بیشتر از 8 سال رو سلام نمیدونم، ولی تا 8 سال هم مشکل جدی ایجاد نمیکنه. پس اختلاف 5 سال تا 8 سال هم قابل تحمل. برعکسش رو ما صلاح نمیدونیم. یعنی اینجوری بهتون عرض میکنم، ببینید، عرض کردم مطلوب 5 سال تا 8 سال هم قابل تحمله. هر مقدار 5 سال کمتر بشه ما نهی نمیکنیم، ما نمیگیم حالا مثلا خانم آقا 4 سال با هم فاصله سنی دارن، آقا اینا دیگه ازدواج نکنن. نه، کی گفته اینو؟ 4 سال، 3 سال، 2 سال، 1 سال، هر قد این فاصله سنی کمتر بشه مطلوبیت کمتر میشه، مطلوبیت کمتر میشه. برسن بشن همسن، مطلوبیت از بین میره، ولی نمیگیم نامطلوبه. ما نمیگیم نامطلوب، ما در خیلی از موارد میگیم ابن نداره، شرایط رو داری، همسن نید، ازدواج کنید، ولی بدونید دیگه مطلوبیت نداره. اما اگر برعکس شد، یعنی سن دختر خانوم بیشتر شد از آقا پسر، این دیگه میشه نامطلوب. من هفته قبل عرض کردم که لذا ما با ازدواج دانشجوی موافق من نیستم. چرا؟ اصلا من به دانشجو میگم شما جایگاه ازدواجتون دانشکده نیست. چرا؟ چون خب شما همسنید، هم کلاسید و ما میگیم 5 سال کوچیک‌تر باشه. شما بیا تحصیلاتتو تمام بکن، کارشناسیتو بگیر، ارشدتو میخوای بگیری بگیر، برمیگردی بعد اونقدر هستن واسطه دخترای خوب، دبیرستانی دیپلم گرفته، حالا دیگه شما فارغ التحصیل شدی، دختر خانم دانشجویی که حالا ترم اولشه، شما فارغ التحصیل شدی دیگه، حالا سربازی تو میخواهید بری، اون حالا تازه وارد دانشگاه شده، این جایگاه ازدواج شماست. ما صلاح خیلی نمیبینم. البته نهی هم نمی کنیم، عرض کردم حالا همسن بودن اینجوری نیست نامطلوب باشه، برعکسش رو صلاح نمیدونیم. هر قد بره بالاتر میزان نامطلوب بودن بیشتر میشه. یعنی اگر 6 ماه دختر خانم بزرگتره، این به اندازه 6 ماه نامطلوبه. شد 1 سال، 1 سال، 2 سال، 3 سال، 4 سال، دیگه به 3 و 4 و 5 واقعا بکشه، به نظر من اصلا خطرناکه. چرا آقا؟ چه مشکلاتی داره؟ چند تا اشکال داره. اولا که رشد سریع‌تر دختر خانم، میدونید که خانم ها رشد سریع‌تری دارن از نظر عقلانی. اگر چون سنش بیشتر باشه، واقعا از نظر عقلانی بالاتر از مرد قرار میگیره و این اصلا مشکل سازه. مرد باید اقتدار داشته باشه، مرد باید احساس بکنه که ابهت داره توی زندگیش و از نظر عقلانی بالاتر از خانم میشه. این نیاز عالی غریزه است. نگید آقا این چه حرفی شما داری میزنی، حالا از خاطر تو قسمت اقتدار توضیح میدم. این یک. دو، غرایز جنسی در خانما زودتر فروکش میکنه و این دختر خانم که الان 5 سال 4 سال بزرگتره، سن که میره بالاتر به مرحله حدود 40 که میرسه، این هورمون های جنسی کاهش پیدا میکنه در خانم، ولی آقا 5 سال کوچیکتر، اون نه، اون نیاز داره. و جالب هم هست که در آقایون فروکش نمیکنه این نیاز تا آخر عمر، در خانم هاست که فروکش میکنه. خب این حالا تازه هنوز نیاز به ارتباط داره، ولی همسرش یا تمکین نمیکنه یا سرد مزاج میشه، بعد اون تبعات منفی داره. و بعد چیزی که خیلی خیلی مهمه، وقتی خانم سنش بالاتره، جلو اثبات اقتدار مردش رو میگیره. چی این قضیه اقتدار؟ من حالا توی بحث اون 3 جلسه روابط زناشویی و ارتباط زن و مرد با هم دیگه تحت عنوان زنای تربیت، اینجا بیشتر حالا حرف دارم، الان نمیخوام خیلی معطلتون بکنم. در وجود آقایون یک ویژگی هست به نام اثبات اقتدار، دوست داره اقتدارش رو تثبیت کنه، لذا گاهی بهانه جویی میکنه علکی تو خونه، میخواد بگه که خانم حواستو جمع کن من مرد خونم. این غریزه نیازه، میخواد بگه من مرد خونم، خلاصه من باید محور باشم، من متکامم. اون نیازیست که خداوند در وجود او قرار داد. وقتی دختر خانم سنش بالاتره، جلو اثبات اقتدار مردش رو میگیره، اجازه نمیده اقتدارش رو تثبیت کنه، جمع میشه و روزی میترکه. و من مکرر موارد مراجعانی داشتم متاسفانه تو این قضیه اختلافات زناشویی که کار به برحال مراحل بدی رسیده، رسیدیم در نهایت به همین که خانم چهار سال بزرگتر از آغاز و این خلاصه میخوام بگم نقش مامان رو پیدا میکنه برار، فقط توی محترمانه تر. تو میبینید دیگه مامانا به نوجوان 13 سالت میگه مامان جون دیر نکنی ها، نگران میشم، دل واپس میشم، دیر نکنی ها، حواست باشه با اون فلانی رفیق نشی یا باش نری، یا کجا میخوای بری، چیکار میکنی، تا مثلا دیر کردی نیم ساعت چی شد کجا بودی. ولی خانم حالا دیگه اینجوری که به آقاش نمیگیم آقا شما ساعت چند انشاءالله میاد خونه، ساعت چند میاد، همونه دیگه، فرق نمیکنه. حالا یه مقدار محترمانه تر نقش مامان رو پیدا میکنه، سینجیمش میکنه دائم. البته برسم به اون بحث مسئله زناشویی، عرض خواهم کرد زن یه در وجودش یک چیز ویژگی است به نام حس تملق، این سینجیما برمیگرده به اون حس، اونجا مفصل توضیح میدم. ولی اگر زیاده روی کنه و با یک حالت مادرگونه و مامانگونه، بعد اون مرد دوچاره مشکل میشه. و بعد عرف هم نمیپذیره دیگه، یک واقعیتیه، واقعا عرف نمیپذیره. و بعد من به این دختر خانمای خوب و بزرگواری که سنشون زیاده و با این جوان ترها ازدواج میکنن، یه هشدار بهشون بدم. چون من مورد داشتم خانم میفهمیدم فلان آتیش گرفتم یه روز، گفتم چی شد؟ گفتم با همسرم رفته بودیم خرید، رفته بودیم خرید، بعد بلوز این آقای مغازه‌دار میذاشت، من 5 سال از آقام بزرگتر، بلوز میذاشت جلو، آقای ما این نمیپسندی، تی میگفت این. بعد مغازه‌دار گفت که خانم من به شما عرض میکنم آقا پسر شما اشتباه میکنن، من گفته باشم آقا پسر شما اشتباه میکنن، میگه آتیش هم زدی. نه اصلا دیگه داشتم از درون با این شوهرمه، میگه با اون نگفتم، ولی خیلی خب این خیلی بده. میدونید نکته هم داره، عرض کردم میشکنه اصلا زن، یک علت دیگه شم اینه زن میشکنه زودتر، یه واقعیتیه، چهره زودتر میشکنه در سنین بالاتر. ولی خب مرد نه، او هنوز سنش 5 سال کوچیکتر، مشاهدابه، هنوز او دوچار یک پیری زودرس میشه خانم. ولی آقا واقعا این بار فشارهای بچه داری، بچه بزرگ کردن، شیر دادن، اینا خیلی اثر میذاره. و خلاصه هیچه هی پیلم کرده بوده، یک بارم نمیگفت، ایشون میگفتن یه 7-8 بار خانم برا من گفته باشم آقا پسر شما اشتباه میکنن، ایشون باید اینو انتخاب کنن. و خلاصه آتیش هم داد، دقت کنن دخترهای خوبم که سنشون بالاتره، یه وقت خلاصه این اشتباه رو نکنن و به اون پیشنهاد اون خواهر بزرگواری که به ما نامه دادن یه وقت عمل نکنن. اون تناسب سن رو حتما در نظر بگیرید. حالا دیگه خانم که 26 سالشونه 7 سالشونه 30 سالشونه ازدواج نکردن، ما دیگه حالا نمیخوایم بگیم الا ولا بود، حالا حتما دیگه باید دنبال یه آدم 35 ساله بگردن که 5 سال از خودشون بزرگتر باشه. نه اتفاقا در سنین بالاتر کمتر اون مشکل اثبات اقتدار و جلوگیری اونا پیش میاد، اون خیلی مشکلی نداره که هم سن هم باشن. نکته دوم تحصیلات، از اون ویژگی‌های اولیه فردی تحصیلاته. ما توصیه‌مون اینه که تحصیلات مرد بیشتر از خانم باشه، توصیه‌مون اینه که دست کم یک مقطع بالاتر باشن آقا. اینم دلیل دوم که با ازدواج‌های دانشجویی من خیلی موافق نیستم. چرا؟ چون اینا هم مقطعن، هر دو کارشناسن یا ارشد دارن می‌خونن یا دکتری مثلا دارن می‌خونن، هم مقطع هستن. ما توصیه‌مون اینه که یک مقطع آقا بالاتر باشن، در ضمن فاصله هم زیاد نشه، یک مقطع. مثلا سلام نمیدونم کسی که مدرج دکترا داره با یک خانومی که مثلا فوق دیپلم دارن یا دیپلم دارن، این فاصله خیلی زیاد میشه، اینم مشکل سازه. مطلوب اینه، البته نمیخوام اینا دیگه ببینید چیزاییه که قابل انعطاف، نگید الا ولو آقا ما کسی رو پیدا کردیم همه شرایطو داره. خب حالا آقا فوق لیسانس هم دکترا دارن، این خانم دیپلم است، دیگه حالا از خیرش بگذر، نه بابا جان اگه شرایط داری بیرید، این وسط هم وسط خوبی ان شاءالله خواهد بود. ما داریم مطلوب رو میگیم، از نظر تحصیلان خوبه که فاصله زیاد نباشه و یک مقطع. سلام، نمیدونیم برعکسش، تحصیلات افزونتر خانوم مشکل سازه. بدونید آقا چه مشکلی داره؟ مکرر زنگ میزنن به من میگن آقا من لیسانسم، من فوق لیسانسم، آقامون سوم راهنماییه مثلا، دیپلمه. چون من حتی مورد داشتم آقا که باهم تعجبم کردم که این خانم مقطع ارشد دارن میخونن، با آقایی آشنا شدن سوم راهنمایی، میخوان با ایشون ازدواج بکنن. گفتم که این مشکل سازه، این مشکل سازه، مرد غرور داره، میخواد مقتدر باشه، این وضعیت مدرک تحصیلی شما جلو اقتدار او رو میگیره. گفتن نه آقا، من مطمئن باشید به شما قول میدم که تا آخر عمر مستقیم یا غیر مستقیم مدرکمو به رخ مردم نکشم، حتی من به خواهران بزرگوار عرض بکنم اگر یه همچون موقعیتی پیش اومد براتون، حتی اگر شما واقعا از اون آدمای بسیار متواضع و فروتن باشید که ابدا تا آخر عمرتون هم یک بار مدرک تحصیلیتون رو مستقیم و غیر مستقیم به رخ مردتون نکشید، بالاخره شما تنش دارید، بالاخره شما برخورد دارید. مگه میشه هر چیزی که زن و مرد اصلا برخورد با هم نداشته باشن، اختلاف سلیقه دارید، نظری میدید، میگه آها اینجا ببین اینجوری میکنه، این به خاطر مدرکشه. شما اصلا تو ذهنتون نبوده، اصلا شما تو ذهنتون نبوده، محلی از اعراب برای خودتون قائل نبودید، این مدرک اصلا براتون مهم نبود، ولی اون خلاصه اینجوری برداشت میکنه. ممکنه هم اصلا نگه، ممکنه اون هم تا آخر اون نگه که آها تو اینو گفتی این به خاطر اینکه تو احساس میکنه مدرکت از من بالاتره و سوادت از من بالاتره، ممکنه اینو نگه، یه جورایی بهانه جویی میکنه، بهانه گیری ها، بهانه جویی ها، مشکلات، تنش ها، خلاصه یه جایی داره میسوزه و ناراحته، اون دوست داره مقتدر باشه، لذا عنایت داشته باشه. نوع تحصیلات خیلی مهم نیست، سطح تحصیلات مهمه، ولی اگر حالا مطلوب نوع تحصیلات هم همسنخیت باشه، مثلا فرد بفهمه دختر خانم حقوق خوندن، آقا علوم سیاسی، مثلا هر دو حقوق خوندن که چه بهتر، حالا یکی حقوق خونده، یکی علوم سیاسی خونده، یکی مدیریت خونده، علوم انسانی بهتره، چه بهتر. حالا نه آقا یکی حقوق خونده، یکی مهندس مکانیکه، خب نه اینو اشکال نداره، مشکل پیش نمیاره، بعد اگر فضای فکریشون هم به نزدیک‌تر باشه بهتره، اگر نشد مشکلی نداره.